سلام، امروز 18 اسفند جلسه 11 هم از سلسله 60 سوسیوکاویه که در خدمت دکتر میری عزیز هستیم. دکتر، جلسه اول شما فرمودین که سوسیوکاوی یه جور ماجراجویی براتون و باید ببینیم که این رفته رفته این ماجراجویی به کجا میرسه، ولی من به نظرم هر چقدر که این جلسات بیشتر میگذره این از ماجراجویی داره فاصله میگیره و به اون حقیقت واقعی سوسیوکاوی به نظرم داریم نزدیک میشیم. شما چه نظری دارین؟ برداشت شما این فکر رو میکنین؟ من که این فکر رو میکنم.
ببین، به دو معنا میشه این ماجراجویی فکری رو تعبیر کرد، حداقل در بدوه، در بادیه هم. ماجراجویی به این معنا میتونه باشه که خب مثلا ما هیچ چشم‌اندازی نداریم، داریم یه راهی رو با هم میریم، نمیدونیم هم که این راه به کجا ختم میشه. شاید هم مثلا ختم نشد و یه استاپی برای روش گذاشتیم و مثلا تمومش کنیم. ماجراجویی به یه معنای دیگه هم میتونه تعبیر بشه، به این معنا که ما عزممون جزم هست که از این تصوراتی یا برداشت هایی که از رنج انسان و از کشکارکردی های نهادهای اجتماعی و سوء برداشت هایی که در زندگی جمعی انسان ها وجود داره، برای اینها یه طرحی میخواییم بریزیم.
درست.
ماجراجوییش هم به این معناست که عزممون جزمه که وارد این جریان پرخروش رودخانهی بشیم که پیچ و خمهای زیادی داره.
ولی من همینطور فکر میکنم که چقدر ضرورت داشته سوسیوکاوی و چرا تا الان مطرح نشده؟ این برای من خیلی سواله.
منم خب خودم یعنی حقیقتا گفتم شاید اون مفهوم مرزی بودن خیلی میتونه نقش داشته باشه در فهم عموم به نوعی که متعارف نیست. ببین مثلا یکی ممکنه بره دانشگاه درس بخونه، بعد مثلا بره لیسانس اقتصاد بگیره، فوق لیسانس اقتصاد بگیره، دکترای اقتصاد هم بگیره، بعد مثلا میگم تو اتاق بازرگانی یا نمیدونم تو وزارت اقتصاد و دارایی هم استخدام بشه یا اونجا مثلا کار بکنه و خیلی هم آدم موفقی باشه، شکی درش نیست. مثلا در حوزه اقتصادی یک نظری که میده خیلی نظر صائبی باشه، هیچکی هم نتونه از منظر اقتصادی بحث ایشون رو رد بکنه. اما میبینیم دائما تو جامعه تورم میره بالا. بعد میگیم خب آقا این کارشو خوب بلده، اقتصادم خوب میفهمه، خب چرا تورم تو جامعه میره بالا؟ نهایتا هم اگه ازش بپرسیم میگه آقا تقصیر من چیه؟ تقصیر سیاستمداراست. میگه چرا؟ میگه سیاستمدار به حرف اقتصاددان گوش نمیکنه. پاسخ هم به نظر من پاسخ خوبیه، اما سوال اینجاست که چه کار میشه کرد یا چه روشی میشه اتخاذ کرد که در این جامعه ای که مثلا سیاستمدارش هماهنگ با اقتصاددانش نیست یا اقتصاددانش هماهنگ با سیاستمدارش نیست، جامعه رشد بکنه، جامعه عقب نره. و بله مثلا بگیم تو جامعه سوئد مثلا اگه یه جامعه نسبتا مرفه و خوبیه، تو این جامعه سیاستمدارش به گونه ای حرف میزنه که گلیمشو اقتصاددان تعریف کرده، اقتصاددانش هم به گونه ای طرح میده که در اون چشمنداز مثلا فلسفه سیاسی حکمرانیشون اقتضا میکنه. خب تو اون جامعه، ولی تو یه جامعه مثل جامعه ایران که این همه پرتلاطمه، در چنین جامعه ای سلام علیکم ببخشید من تو جلسه‌ام نیم ساعت بودم، در چنین جامعه ای در چنین جامعه‌ای که اینجوری پرتلاطمه، ما چجوری میتونیم یه روشی یا رویکردی اتخاذ کنیم که منجر به ارتقای جامعه بشه؟ حالا فکر کن مثلا یه کسی لیسانسش مثلا، به عنوان مثال میگم، لیسانسش مثلا الهیات باشه، فوق لیسانسش مثلا فیزیک باشه، دکتراش مثلا جامعه شناسی باشه، کارش هم مثلا یا علاقه شخصیش هم فلسفی باشه، بعد این آدم بعد از دکتراش مثلا تحقیقاتش هم بیاد رو چی بذاره؟ رو روانکاوی بذاره. خب این آدم وقتی میخواد به جامعه فکر بکنه یا به جامعه بیاندیشه، یه نگاه یه ضلعی نداره، ممکنه یک نگاه چند ضلعی به جامعه داشته باشه. حالا همین آدم رو تصور بکن، این آدم مثلا توی یک کشور مثلا بزرگ نشده باشه، مثلا تو ایران به دنیا اومده، مثلا توی کشور دیگه بزرگ شده، توی کشور ثالثی درس خونده، توی کشور چهارمی رفته مثلا فوق لیسانس خونده، توی کشور پنجمی رفته مثلا میگم دکترا گرفته، توی کشور ششم هفتمی رفته کار کرده. این آدم دائم روی مرزها حرکت کرده، ممکنه از نظر فردی استقرار نداشته باشه، ولی از نظر بینشی این آدم چند ضلعی نگاه میکنه یا چند بعدی و چند ساعتی مسائل رو میبینه. سوسیوکاوی هم به نظر من یه هسته مرزی بودن باید درش باشه، یعنی یه دیسیپلینی نیست که مثلا بحثم هم نیست که چند دیسیپلینیه یا چند دیسیپلین، نه، یه نوع بینشیه. نمیدونم این چیزها رو دیدی داخل پرانتز، این دیدی میرن اسکن میخوان بکنن بدن رو، یه سری دستگاه هست که وایستادی این اسکنه در آن واحد هم رو پشت سر، پشت بدن تو، جلوی بدن تو، چپ و راست و همه رو با هم در آن واحد چیکار میکنه؟ اسکن میکنه. بعد وقتی عکس رو بدین، عکس تو مثل که 7-8 بعدیه، چند بعدیه. این نگاه سوسیوکاف مثل اون نگاه اقتصاددانه نباید فقط یه بعدی باشه. ببینید تو این جامعه ایران مثلا یا تو این جامعه ای که امروز جهانیه، چجوری میشه شر رو تقلیل داد؟ چگونه میشه جنگ رو تقلیل داد؟ چگونه میشه رنج های بشر رو تقلیل داد، کاهش داد؟ این نیازمند یک نگاه واقعا همون چند بعدی که میگیم. سوسیوکاوی به نظر من یه همچین، نه اینکه کسانی نبودن، به نظر من خیلی از مثلا ببین گوته یه آدم، به نظر من از نظر آرکیتایپ بودن یه الگوی فکری خیلی جذابیه تو سوسیوکاوی. مثلا گل رو میفهمیده، بوتانیست بوده، ولی در این واحد شعر حافظ ترجمه میکرده، در این واحد خودش ذوق شاعرانه داشته، فیلسوف بوده، ساینتیست بوده، رمان میفهمیده، فلسفه میفهمیده، زندگی عادی روزمره رو درک میکرده، یعنی یه آدم چند بعدی بوده. من یه دوستی داشتم، آقای دکتر محمد علی مرادی، خدا رحمتش کنه، آقای مرادی یه فعال سیاسی بود مثلا تو حزب توده، بعد شکست که میخوره توی مثلا فعالیت سیاسیش، میره مثلا آلمان درس میخونه و فلسفه میخونه و از پایه شروع میکنه و درس میخونه و فلان اینا. بعد برگشته بود که آمده بود ایران، سالی فکر میکنم 1188 برمیگرده میاد ایران. بعد این آدم نرفت جای استخدام بشه، تو خیابون و کوچه و اینها فلسفه درس میداد. آره، تو مثلا توی پارک مثلا شاگرداش مثلا تو پارک درس میداد، بعضی موقع میمد اینجا مثلا یه شاگردی فیلم میرفت میدید تحلیل میکرد. حقوقی هم نداشت، از هیچ جا هم حقوق چیزی هم نمیگرفت. همین شاگرداش مثلا یه ماهی 1,700,000 زندگی سالیه کل پشتی هم همیشه پشتش بود. ولی این آدم مثلا میگم با هم میتونست با بقال راحت حرف بزنه، هم میتونست با استاد دانشگاه حرف بزنه، هم با آخوند حرف بزنه، هم با مثلا چه میدونم کسی که تو حوزه علوم پایه کار کرده، ریاضیات کار کرد، فنی بود. یه آدم چند بعدی بود. سوسیوکاف باید این چند بعدی بودن رو در خودش داشته باشه. حالا این یه نکته ای داره به نظر من. چه چیزی میتونه انسان رو، نگاهش رو هم چند بعدی بکنه و هم یک پارچگی داشته باشه؟ ما انسان ها یکی از مشکلاتمون اینه، مثلا در جامعه معاصر، در جوامع معاصر، اینه که متشتتیم، پراکنده ایم. به قول سعدی وقتی میخواد درویش رو توصیف کنه میگه درویش کسیست که به ظاهر پریشان، به باطن جمع. ظاهر درویش رو نگاه میکنی، موهای افشون و موهای پریشون و صورت پریشان، ولی این آدم باطنش جمعه. یعنی چی؟ یعنی یک شخصیت یک پارچه داره، ظاهر و باطنش با هم دیگه در ارتباط ارگانیکه. ولی بیشتر ما آدما امروز به ظاهر جمعیم ولی به باطن پراکنده ایم، متشتتیم. چه چیزی میتونه انسان متشتت رو پراکنده، یا به قول ویلیام جیمز فرگمنتد، تکه تکه شده رو جمع بکنه؟ و این نوع نگاه جامع نگر رو به انسان بده. به نظر من عشقه، عشق که آدم رو متمرکز میکنه.
یعنی تو درویش
ها
این عشق،
درویش به عنوان یه اصطلاح، یه استعاره است که اهل طریقت، مثلا اهل طریقت یکی از بزرگترین به نظر من دستاوردهای عرفان و تصوف و یکی از محاجه ها یا نقد های جدیشون به فلاسفه و به زهاد یا زاهدان و فقها، یکی از بزرگترین نقد هاشون این بود که شما وجود رو، هستی رو، زندگی رو به اون میگفت تقلیل دادی به یک عقل جزئی نگر، به اینم میگفت تو تقلیل دادی به ظاهر احکام، به ظاهر دین. همه اینا اومده که عشق رو در زندگی انسان زنده بکنه و انسان رو وصل بکنه به عشق. چون خداوند هیچی نیست الا لطف تام، خداوند عشق کامله، اصلا وجود عشق کامله. این که انسان اصلا به وجود آمده از منظر عرفا و اهل تصوف و اهل طریقت اینه که این که آقا اصلا ما هستیم یعنی عشق. وگرنه خداوند چه نیازی داشت از دیدگاه اهل عرفان؟ خداوند چه نیازی به تو داره؟
پس اون که گفتیم کلن اساسا انسان با رنج آفریده شده ببخشید
این که برام پارادوکس. این عشقی که به تو چی میده؟ جامعیت میده. این عشقی که به تو نگاه جامع نگر رو میده و میتونی از این تشتت خارج بشی. این که زندگی رنجه، ببین یه موقع میگی زندگی زجره، یه موقع میگی زندگی رنجه. بین زجر و رنج تفاوت دیگه. مثل این میمونه که مثلا میگم یه معلمی میاد شب امتحان، این روز امتحان، به شما دو تا مسئله ریاضی میده که این مسئله اینقدر دشواره که وقتی شما از جلسه امتحان میخواید بلندشی بری بیرون برقرار تحویل بدی، واقعا حس میکنی یه وزنه 100 کیلویی رو از رو شونه هات برداشتن، تو رو دوچار رنج کرده دیگه. ولی معلم به دنبال این، یا آموزگار به دنبال این نبود که تو رو زجر کشت بکنه، دنبال این بود که بگه آقا مثلا میگم یک مسئله ای رو تو بتونی حلش بکنی، یه پرسشی رو پاسخ بدی. زجر این میمونه که فکر کن یه شکارچی یه خرسی رو میبینه، به یه حیوانی رو میبینه، قابل خوردن هم نیست این حیوان، ولی یه تیر میزنه مثلا تو پاش، یه تیر میزنه تو دستش، یه تیر میزنه تو کمرش، تو نخواهش. این حیوان نه میمیره اون لحظه، نه زنده است که خودشو به جایی برسه، زجر کش میشه. بین زجر و رنج فاصله است. رنج قراره تو رو به یه گنجی برسونه، گنجم خودآگاهیه، گنجم خودشکوفاییه. زجر تو رو به خودشکوفایی نمیرسونه، زجر تو رو در مرارت و در سختی و در تعب قرار میده.
یعنی ضرورت این که به اون گنج برسیم رنجه؟ چرا حتما باید رنجه؟
رنج بخشی از این زندگیه. گفتم اون تو جلسات قبلم گفتم این نیست که خدا نشسته یه جایی یا این هستی اینجوریه که مثلا یکی بالا نشستیم بگه حالا میخوام بندازمتون توی زجر، زجرکش بشین بعد به خودآگاهی برسیم. ساخت این هستی به گونه ایه یا این هستی به گونه ای به منصه ظهور میرسه که تا انسان رنج رو و مرارت رو در وجود خودش حس نکنه، عشق رو طعمش رو نچشه، وصال معنا نداره.
یعنی تا وقتی که زنده است، یا
تو وقتی که زنده است مثلا در این زندگی،
نه مثلا یه دوره مثلا رنج بکشه بعد آسانیه، یا منظورم که مداوم رنج.
آبراهام ماسلو یه مفهومی داره به نام مفهوم پیک اکسپیرینسز. این پیک اکسپیرینسز و اون تجربه های اوج، انسان هایی که خودشکوفا هستن تجربه های اوج دارن. این به این معناست که مثلا میگم تو در وسط یه مرارت بزرگ، در وسط یه مصیبت بزرگ، ناگهان مثلا نمیدونم برات اتفاق افتادی یا نه، داری از یه کوهی بالا میری، یه دفعه بر میگردی به منظره نگاه میکنی، اون لحظه حس میکنی تو با کل کهکشان یکی شدی، یا یه دفعه حس میکنی تمام این سختی هایی که در این مثلا 5 سال اخیر کشیده بودی، ناگهان میسه که همه این پازلا رو صفحه پازل چیده میشه، یه دفعه تو اون تصویر رو میبینی و یه لحظه حس میکنی از درون مثل اینکه به یه پختگی رسیدی. اون پیک اکسپیرینس هاست، تجربه های حالا عرفانی بهش میگن، تجربه های اوج بهش میگن. این نیست که دائم تو باید زجر بکشی یا دائم در رنج باشی و هیچ وقت اصلا خلاصی نداره، نه. ببین در زبان قرآن هم هست، میگه که در پس هر سختی بعد هر عسرتی یسرا هست، و بعد دو تا میگه گشودگی هست، دو تا مثلا حالا به یه زبانی مثلا شما به یک تجربه آسودگی میرسید. حالا به این معنا هم میشه دید که نه، اینجوری نیست که دائم فقط در رنجی، تو مثلا رنج در جهلی، بعد به این خودآگاهی میرسی که در جهلی میخواد جهل خودتو برطرف کنی، مثلا میگو میخوام برم فلسفه بخونم، مثلا میخوام برم فیزیک نظری بخونم، میری پدرت در میاد تا این درسا رو بخونی، چشت ضعیف میشه، مریض میشی، امتحان میدی، خسته میشی، فلان میشی، بعد که به یک نقطه میرسی رنج رو کشیدی ولی به یک گنجی هم رسیدی. یه چشماندازی پیدا کردی تو عالم، برای خودت میتونی تفسیری داشته باشی از این. یعنی از حالت تقلید در میاد، دیگه مقلد نیستی، هر حرفی تو رو پریشانت نمی کنه، هر خبری تو رو بالا پایینت نمی کنه. وقتی مثلا میگم تو یک سوادی در یه حوزه‌ای داشته باشی، به قول حافظ صاحب نظری شده باشی، دیگه هر چیزی تو رو تکونت نمیده، اتفاقا تویی که با نظرت، با تفسیرت، با تعبیرت، با تعبیلت، با چشماندازی که میگی، با تبیینی که میکنی، یه جریان میسازی. نه، این طور نیست که دائما در رنجی. اون که میگیم سوسیوکاف بر این تکیه میکنه که این زندگی رنجه، یعنی این زندگی به مثابه یک میادگاهیه که ممزوج با درد و رنج، و این درد و رنج رو باید یه تفسیری ازش داشته باشه. و عشق یک استندپوینتیه، یک ایستادنگاهیه که به توی چشماندازی میده که از این تشتت خارج بشی، به یک پارچگی برسی. یه اشارهی داشتیم فکر میکنم در جلسه پیش به این که اسطوره حقیقت وجوده، یا به نوعی بیان حقیقت وجوده، ولی روانشناسان و روانپزشکان، حالا نمیخوام عام بکنم بگم در همه جهان، حالا نه، در ایران کمتر به این ابعاد توجه کردن. یعنی مثلا ما کمتر روانشناس ایرانی رو میشناسیم، مخصوصا کسانی که به عنوان مثال مراجعه کننده هم دارن، یعنی فضای مشاوره و روانشناسی و روانپزشکی در ایران رو اگه به صورت میدانی ما رصد بکنیم و مورد مطالعه قرار بدیم، متوجه میشیم که نگیم حالا 100% که مثلا یه نقضش رو پیدا کنیم، بگیم مثلا 94-95%، 96-97%، اصلا فهمی از اسطوره ندارن. اسطوره به معنای عام. و بعد این انسان ایرانی که به نوعی با اسطوره ها زندگیش عجین شده، وقتی اسطوره هم میگیم، میبینی صرفا فکر نکنیم اسطوره ها به این معناست که مثلا یه داستان هایی بوده مال 4-5 هزار سال قبل بوده، یا مثلا مال دوران عصر حجر انسان، نمیدونم دوران مثلا پیشتر از، نه، مثلا میگم واقعه کربلا به یه نوعی یه اسطوره است دیگه، یه اسطوره ایه که ذهن و زبان اهل تشیع رو، حالا اکثریت ایرانیان، حالا کشورهایی هم که به نوعی اکثریت تشیع دارن، حتی در ایران بعضی موقع مثلا اون طرف ممکنه مثلا مسیحی و ارمنی هم باشه، ولی به نوعی متأثر باشه از این اسطوره. این اسطوره ها به نوعی ذهن و زبان و روان و درون انسان رو تحت تأثیر خودش قرار میده. در بعضی جاها ممکنه تاب‌آوری اون رو بالا ببره، در بعضی جاها ممکنه واکنش های او رو خیلی عاطفی و هیجانی بکنه، و در بعض جا ممکنه حتی چی فهم او رو از واقعیات تحت تأثیر خودش قرار بده. ولی کدوم مثلا روانشناس هست که این اسطوره رو در شکلگیری ذهن و زبان ایرانی، و یک مثلا در زن مثلا در زنان چگونه این خودش رو داره نمود میده و در مردها چگونه نمود میده، در کودکان مثلا چگونه تأثیر میذاره، مثلا یه کودکی که به عنوان مثال با پدرش یا با مادرش میگه مثلا توی چه میدونم یه روزه‌ای بعد اونجا همه دارن گریه میکنن و بعد مثلا یک کسی داره یک شعری رو میخونه یا نمیدونم یک مداحی رو داره انجام میده، بعد این بچه نگاه میکنه همه در حال مثلا عشق هستن و شیون و فلان، و این چف این روی ذهن و زبان او چه تأثیری میذاره، روحیه او رو چگونه روحیه ای میکنه، نسبت او رو با شادی، نسبت او رو با غم، نسبت او رو با اندوه، اینا رو چه جوری مثلا آیا مورد مطالعه قرار دادیم؟ روانشناس مثلا به این توجه کرده؟ مثلا بیشتر کسانی که در باب اسطوره کربلا تفحص کردن، تحقیق کردن، یا برخی از مثلا فقها بودن که مثلا از منظر اعتقادی اومدن به عنوان مثلا در باب عاشورا صحبت کردن، اومدن گفتن آقا عاشورا مثلا یه نقطه عطفی در تاریخ مثلا ادیان بوده یا در تاریخ به عنوان مثال اسلام بوده و بسیار بسیار برای تکفین مثلا هویت و شخصیت انسان مثلا شیعی و جامعه شیعی خیلی مهم بوده، یا برخی از جامعه شناسان بودن یا مورخین بودن که اومدن از ابعاد تاریخی و اینها نگاه کردن یا جامعه شناختی نگاه کردن، ولی اینکه این چه تأثیری بر روی ذهن و زبان یک کودک از دوران کودکیش میذاره و در دوران فرمیتیو ایرز، در دوران رشدش، خب اینو یقینا مثلا میگم ژان پیاژه که مثلا سوئیسی بوده، اون نمیاد، اون از اون نباید انتظار داشته باشیم بیاد اینو برای ما تجزیه و تحلیل بکنه که روانشناسان ما هم که خب بهش توجه نمی کنن.
خب اینجوری روند درمان به مشکل باید نمیخوره،
همین دیگه، اصلا اون درمان واقعا چه درمانی
شکل میگیره،
اما اصلا درمان چه درمانی، مثلا اون رویاهایی که فرد میبینه
که اصلا بهش توجه نمیشه،
رویاها به عنوان مثال تو این کتاب انسان و سمبول‌هایش که مال کارل گوستاو یونگ، جمله‌ای دیدم خیلی جالب بود، اینو برات از روش بخونم.
بله بخون. من کتابو خیلی دوست دارم.
دوست دارم. میگه که در صفحه 25 میگه خواب یا رویا مناسب‌ترین و رایج‌ترین قلمرو برای بررسی نمادسازی انسانه. ببینید مثلا
همین یه جمله میتونه چقدر کامل
کل مثلا نگاه انسان رو در معالجه و در مواجهه مثلا با مراجعه کننده کنفیکون بکنه دیگه، تغییر بده. ببین مثلا فیلسوفان تاریخ میگن که یه تعبیری دارن، میگن انسان، مثلا میگن انسان قبل از این که حالا به این درجه از مدنیت برسه مثلا هوموفابر بوده، یعنی یک نوع انسانی بوده که توانسته بوده، فابر یعنی که بسازه، مثلا سنگی رو پیدا کرده، دیده این سنگ چه تیزه، تو شکار به دردش میخوره، از اون برای امتداد دستش استفاده کرد، مثلا در حمله به شیر، مثلا در حمله چه میدونم به خرس یا به بوفالو، خب بعد یواش یواش شد گفته خب اگه چرا یه چی تیز بشه بد نیست، و مثلا این زده به یه سنگ دیگه، یواش یواش آرام آرام این انسان برای اینکه با محیط خودش و پیرامون خودش بتونه تعامل بکنه و بتونه کارهای خودش رو پیش ببره چیکار کرده؟ تبدیل به یک ابزارساز شده، هوموفاب. بعد در یه دوره مثلا فیلسوفان میگن، فیلسوفان تاریخ میگن که آقا ما یه گونه ای از این انسان آرام آرام بر سطح جهان یا بر سطح در جهان پدیدار شده، این هوموسیپین بوده، یعنی یک انسان خردمندی بوده، یعنی یه شعوری داشته، مثلا میگم الفبا درست کرده، کاشت و فهمیده چیه، برداشت چیه، خانه ساخته که مثلا چه میدونم کنار فهمیده کنار رودخانه مثلا شهرش و دهش رو درست بکنه بهتر، آب مهمه، این اون آتش درست کرده و و و و یک کدوم از چیزهایی که در باب انسان گفته میشه یا نو انسان گفته میشه که اینه که انسان هومو سیمبولیکوس، یعنی انسانی که میتونه سمبول ها رو بسازه، یعنی انسان موجودی که نماد سازه و نمادهای این انسان یک بعدی از دنیای درون او رو تبیین میکنه. اینجا کارل گوستاو یونگ میگه که رویا مناسب ترین و رایج ترین قلمرو برای بررسی نمادسازی انسان. خب اگر این نمادسازی انسان یک بخش مهمی از، یعنی کمک بکنه به ما برای فهم شخصیت انسان، و بعد نسبت این انسان با جامعهش، یعنی اگر ما این بعد از انسان رو، نمادسازی او رو نادیده بیانگاریم یا بگیم حالا زیاد مهم نیست، اینا دیگه لاکشریه، این سر توجه نکن، خب نمیتونیم فهمی از تعاملات او در جامعه داشته باشیم. و این انسانی که دنیای درونش یک بخش مهمی از وجودشه، که انه اگر اون قلم رو مورد تأمل قرار نگیره و التفات بهش نشه، اون ابعاد بیرونیش هم معطل میمونه.
دقیقا. حالا من یه مثالی اگر اجازه بدید بزنم. من یه دوستی داشتم که حالا به من مراجعه کرده بود به خاطر اینکه روانشناس رفته بود مثلا جوابی نگرفته بود، گفت شاید مثلا تو بتونی من یه کمکی بکنی. میگفت که من سال هاست که دارم یک تصویر ثابتی رو میبینم و داره اذیتم میکنه، میخوام بدونم که خب این تصویر به چه معناست، من چرا دارم چند ساله همچین چیزی رو میبینم. میگفت که مثلا یک خانوم سیاه پوش همش دنبالشه و میخواد انگار آزارش بده، همیشه هم میگفت لباسهای سیاه داره و همیشه هم یه آدم مشخص بود. و متاسفانه من فقط تونستم از روی حالا مثلا همین کتاب بگم که خب شاید یک پیشگویی از آینده است یا یک چیزی در گذشته تو رو اذیت کرده. و این خیلی بده که نتونسته بود که به یه دکتر مثلا اینو تعریف کرده، هیچ جوابی براش پیدا نکرده بود، که شاید این داره یک واقعا یک چیز مهمی از درون این آدم داره میگه. و خب این خیلی ضعف بزرگیه که روانشناس ها دارن.
یه نکته اتفاقی داره در تایید حرفت، یه نکته داره اینجا میگه که
اینجا اتفاقا نوشته خوابهای تکرار شونده که یکی ها پیشگویی هن یا مثلا یک که واقعی از قبلا آزار دادن، یا مثلا به هر حال باید بهش توجه میشده که نشده.
میگه که فروید اجازه داد تا خواب را نقطه آغاز بررسی مشکل رنج ناخودآگاه بیماران بگیرد. یعنی اگر مثلا میگم در حوزه روانکاوی، در حوزه روانشناسی، در حوزه روانپزشکی، اگر ما به این بعد درونی بی التفات باشیم، به هیچ وجه امکان نداره مراجعه کننده رو بتونیم چیکار کنیم، او رو بکاویم و بتونیم رنج او رو کاهش بدیم. و انسانی هم که دچار رنج باشه، انسانی هم که شدیداً در مرارت و در درد باشه، این آدم نمیتونه فانکشن یا کارکرد سالمی در جامعه و در نقش‌های اجتماعی خودش بازی کنه. ببین هر کدام از ما فقط یه فرد نیستیم، که ما دارای نقش‌های گوناگونی هستیم. مثلا پدر هستیم، مثلا مادر هستیم، فرزند هستیم، خواهر هستیم، برادر هستیم، کارمند هستیم، کارگر هستیم، کارفرما هستیم، چه میدونم شهروند هستیم، معلم. ما نقش‌های گوناگونی در جامعه داریم. اگر یک فردی مثلا در دوران کودکیش مورد تجاوز قرار گرفته باشه و این فرد آمده باشه معلم شده باشه، نقش معلمی رو میخواد چیز کنه، خب از یه طرف اگر حقوقی بخوای نگاه بکنیم، مثلا او رو فقط ما باید مجرم ببینیم، اگر مثلا چه میدونم خودش هم بیا تجاوز بکنه به دانش آموزا، اینو ما بگیم آقای مجرم. ولی یه نکته ای رو توجه نکردیم، آقا این فرد رنجی داشته، دچار رنجی شده، دچار دردی شده، او خودش قربانیه. خب این فرد رو به عنوان مثال اگر رجوع میکنه مثلا به مشاور، رجوع میکنه به روان پزشک، اگر نتونه این رو مداوا بکنه یا نتونه این رو به عنوان مثال مدیریتش بکنه، یقینا در نقشای اجتماعیش چی؟ هم دچار سوء کارکرد میشه، هم دچار چی؟ این چی میگن بهش؟ این چرخه رو تکرار میکنه. و جالبه یه نکته ای در این کتابی که شما تهیه کرده بودید برام، خودشناسی به روش یون، یه نکته جالبی میگه و اون نکته اینه که مثلا میگم
کتاب منم آورده،
نکته جالبی میگه، میگه که شما تصور بکن که بحث مثلا روانشناختی و روانکاوی و اینا صرفا فقط این نیست که مثلا فرد خودش رو بشناسه، مثلا به یه خودشناسی استعلایی یا انتزاعی برسه. نه، شما تصور بکن مثلا توی دانشگاه شما میخوای افراد رو استخدام بکنی به هر دلیل، مثلا تو حوزه خدمات، تو حوزه نمیدونم مثلا کارشناسی، کارمندی، هیئت علمی، چون تو هر چیز اینا رو میخوای مثلا استخدام میخوای بکنی، معیارت چیه؟ مثلا میگه آقا برای یه رزومه بیار یه کس تو. ولی اینکه آیا این فرد واقعا سلامت روان داره، بعد که وقتی میاد وارد مثلا سازمان میشه میفهمه این سازمان چیه، چرا سازمان ها استاندارد هاشون پایینه، استاندارد های بالایی ندارن، چون اصلا بحث های روانشناختی، روانپزشکی، روانکاوی زیاد مورد امعان نظر قرار نمیده. حالا سوسیوکاف صرفا این کسی نیست که فقط به ابعاد یا مثلا بعد درونی توجه بکنه،
یا یه سری مثلا تستای شخصیت بده، مثلا
باید بیاد به صورت هولیستیک، به صورت جامع به این که این فرد در نقشهاش هم باید مورد نظر قرار بگیره. ما به عنوان مثال وقتی میگیم مثلا امر اجتماعی، یه بخشش نهادها و سازمانها و اینها، یه بخش دیگه‌اش هر فردی دارای نقش‌های متمادی، چی میگم متعددیه، این نقش‌های متعدد رو چگونه میتونه ایفای نقش درست و سالم بکنه، این رو به نظر من سوسیوکاف باید بتونه مورد نقد و بررسی قرار بده.
مثلا خب ممکنه همین که شما میگی مثلا یه معلم خوبی باشه در نقش معلم، ولی مثلا نقش مادر خوبی نباشه. یا خب راست میگی، اینا رو باید همه رو بررسی کنه.
بعد چگونه میتونه ببین یکی از بزرگترین مؤلفه های سلامت اینه که انسان میتونه توازن ایجاد بکنه و تعادل ایجاد بکنه. هر کدوم از ما و جامعه به معنای عام، هر کدوم از ما مثل یک سیستم میمونیم، این سیستم باید یه اکویلیبریوم داشته باشه، یک نقطه تعادل و توازن داشته باشه. اگه این تعادل و توازن که مثلا در فرد میتونه در نسبت با نقشاش باشه، در جامعه میتونه در نسبت با مثلا میگم نهادها و سازمانها و ابعاد اجتماعیش باشه، اگر توازن برقرار نباشه فرد فرو میریزه، یا فرد در یه نقطه پیشرفت میکنه، در یه نقطه بالا میره، در بقیه نقشاش فرو میریزه، یا در جامعه هم چی؟ تعامل و تعادل از بین میره. در جامعه ای که تعادل شکل نگیره، تعاملات انسانی هم شکل نمیگیره. تعامل انسانی که شکل نمیگیره، کلیت نظام اجتماعی دوچار چی میشه؟ هی دوچار دستانداز میشه، مثل این جاده‌ای که مثلا میان اسفالت میکنن ولی اسفالتش خیلی خوب نیست، بعد شما نیمه بعد یه هفته دو هفته میبینی هی چاله چاله هست، شما داری حرکت میکنی هی دائم تو این چاله ها میفتی. جامعه و نظم اجتماعی هم دوچار همین چاله ها میشه، دوچار همین دستانداز ها میشه و فرد هم در نسبت با نقش‌هاش و این نقش‌ها صرفاً ابعاد درونی که نیستن. مثلا ارتباط من با تو، مثلا من به عنوان پدر، اون به عنوان مثلا فرزند، من به عنوان مثلا پسر، او به عنوان والده، بخشی از این ساحت اجتماعی ماست، یعنی بخش عمده ای از ساحت اجتماعی ماست. معذرت
میخوام زنگ زدم گوشیتون رو خاموش کردم، اون جدی میخواد بره بیرون، نمیتونه.
این جلسه تا اینجا رو ما به پایان میرسونیم، ان شاء الله در جلسات بعد به پایان.
مرسی، سپاسگزارم، خسته نباشید.